بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی خبرها را به آگاهی می‌رسانم. بنا به اعلام ستاد مرکزی اربعین، با خروج بیش از 82 هزار نفر از ساعت 12 دیشب تا ساعت 6 صبح امروز، تعداد زائرانی که برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کردند به بیش از 1,850,000 نفر رسید. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد که تا صبح امروز بیش از 350,000 زائر هم به کشور بازگشتند. مرزهای مهران، شلمچه و چذابه به ترتیب بیشترین تردد را ثبت کردند. همچنین بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین، از ابتدای ماه صفر بیش از 600,000 زائر از دو مرز شلمچه و چذابه تردد کردند که این آمار در مقایسه با پارسال 35% رشد داشته. رئیس ستاد مرکزی اربعین از زائران خواست به علت ازدحام جمعیت در کربلا و خدمت رسانی به بیش از 20 میلیون زائر ماندن در شهر کربلا و عتبه مقدسه را حتی اکثر یک روز در نظر بگیرند و قبل از روز اربعین به کشور بازگردند. برخی زائران حرم امام حسین علیه السلام پیاده روی خود را از سامرا آغاز می کنند. امسال تعداد زائران ایرانی سامرا در مقایسه با پارسال 3 برابر شده.
وقتی خانه پدری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر سامرا میزبان زوار اربعین می شود، زوار ایرانی،
برای عرض تسلیت به حضور آقا صاحب الزمان اومدیم اینجا خدمت ائمه هدا، اینجا حضرت امام هادی و امام عسکری و آقا صاحب الزمان تسلیت عرض کنیم شهادت آقا امام حسین و اربعین امام حسین رو بهشون.
امروز اومدید سامرا؟
اولین روزه. خب ما شروعمون از سامرا خواهیم انشالله شروع کنه که بعدم بریم نجف، پیاده روی، کربلا، کاظمه، انشالله بعدم برگردیم.
مرز تبرچین اومدیم کاظمه، از اونجا اومدیم سامرا، بعدم بریم انشالله نجف و کربلا.
زمان بندی کردیم که بتونیم خادمینا که هم خادمیارای امام رضا هستن و هم خادمینمون که به رضوی مهدی فاطمه، بتونیم به عنوان زیارتی بیاریم یه زیارتی خدمت آقا داشته باشن. صبح هم کاظمین بودیم و امامزاده سید محمد.
حضوری گسترده زوار اربعین در سامرا امسال نسبت به سال گذشته بیش از 3 برابر افزایش یافته.
اللهم قل لولیک الحجة ابن الحسن.
جلوه امسال سامرا حضور قابل توجه موکب‌های ایرانی بوده که برای نخستین سال خود هم میزبان زوار ایرانی بودند و هم زوار عراق. امین شریعتی، مسئول قرارگاه اربعین سامرا:
ما از اول سفر بعضی از مواکبمون در سامرا مستقر شدن. الان چیزی قریب به 50 تا 50 موکب، 50 تا 55 تا موکب در بلد به سامرا مستقر میشن انشالله، و بخشی از اونها الان مستقر شدن، کارشون رو شروع کردن. ما تقسیم بندی کردیم، بخش اول کار در منطقه حوزه خود حرم گذاشتیم و بخشش خارج از حرم.
زوار اربعین انشاءالله بعد از زیارت امامین عسکریین در سامرا راهی شهر نجف و سپس کربلا می شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس سامرا.
نشست خبری رئیس جمهور دقایقی پیش آغاز شد. در این نشست بیش از 250 خبرنگار، عکاس و تصویربردار داخلی و بین المللی حضور دارند. این دومین نشست رئیس دولت با اهالی رسانه در 20 روز اخیر است. رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به رشد اقتصادی 4% در سال 1400 گفت این رشد نشان از ایجاد امید در کشور دارد.
شرایط کسب و کار و تحصیل و تلاش متفاوت شد، به نحوی که رشد اقتصادی در 1400 برخلاف گذشته 4% و بیش از 4% رو نشان داد. در 401 هم به همین ترتیب رشد اقتصادی 4% شد در کشور. خب این نشان دهنده این شد که در کشور امید ایجاد شده. تورم تولید 100 و 3 تبدیل شد به 30% تورم تولید. رشد ماشینالات تولید در کشور 19% شد. رشد تولید 6% شد. همه شاخص ها نشان دهنده رشد و تلاش و پیشرفت شد.
به گفته وزیر نفت، تا پیش از زمستان برداشت گاز از قطعه راهبردی 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی به 15 میلیون متر مکعب می رسد. این رقم معادل نیاز 4 تا 5 استان کشورمان است. وزیر نفت گفت توسعه قطعه 11 پارس جنوبی سالانه 5 میلیارد دلار عاید کشور می کند.
تو نقطه صفر مرزیه.
وزیر نفت می گفت با اقدامی دیروز از سرعت مهاجرت به طرف همسایه رقیبمان کاسته می شود. مهاجرت گاز در راهبردی ترین قطعه میدان مشترک پارس جنوبی.
هرچی دیرتر شروع کنی سیال شما یا گاز شما به سمت کشور همسایه حرکت می کنی.
صحبت از قطعه 11 بود و مواهب بهره برداری از آن.
تا قبل از زمستان به 15 میلیون متر مکعب. این فاز یا فاز 11 پارس جنوبی قابلیت 50 میلیون متر مکعب گاز رو داره.
وزیر نفت دیشب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری از اقدامات صنعت نفت برای کاستن از آفات ناترازی هم گفت.
توسعه میادین گازی، تکمیل فازهای پارس جنوبی، توسعه میادین مشترکی مثل بلال، مثل کیش، مثل در حوزه میادین مستقل گازی و میادین نفت مناطق مرکزی.
بله. آقای اوجی برای نگهداشت توان تولید ناشی از افت فشار در ابرمخزن گازی جهان از بکارگیری ظرفیت داخلی خبر داد.
با احداث 4 هاب که هر هابی شاید 3 یا 4 سکو خواهد داشت، انشالله این بحث فشار افزایی رو هم امسال تا پایان امسال عملیات اجراییش رو شروع کنیم.
پروژه های برزمین مانده هم دیگر بحث برنامه بود.
برای سال 1402 ما 65 پروژه تعریف کردیم که عمدتا پروژه های نیمه تمام هست، بالغ بر 15 میلیارد دلار که انشالله تا پایان امسال 67 پروژه هم به بهره برداری میرسه.
وزیر نفت از راهبرد صدور خدمات فنی و مهندسی در فراسر زمین هم گفت.
خیلی از کشورهایی که تحریم آمریکا بوده سراغمون اومدن در بحث افزایش ظرفیت پالایشگاهشون، بازسازی و اوورهال کردن پالا یا حتی توسعه میادینش. خب مستظرین در بعضی از کشورها هم قرارداد خیلی خوبی منعقد شد. به لحاظ اینکه نفت ما را میتونیم اونجا ببریم، در حقیقت تبدیل به ارزش افزوده کنیم و جلو خامفروشی رو بگیریم.
حسن ختام به برنامه و نوید افزایش تولید.
ما امسال انشاءالله نزدیک تولید نفتمون به عدد 3,300,000 بشکه امروز داریم، به اضافه که تو پایان شهریور ما به عدد 3,400,000 بشکه خواهیم رسید. تولید گازمون فراتر از 1 میلیارد متر مکعب و تولید محصولات پتروشیمیمون انشاءالله بیش از 95 میلیون تن در سال خواهد
شد. یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش 40,000 تنی گوشت قرمز با طرح تولید قراردادی عشایر. سرپرست سازمان امور عشایر گفت این طرح 5 ساله و بین عشایر و شرکت پشتیبانی امور دام اجرا می شود.
پیش بینی کردیم که با برنامه‌ای که انجام شده 1 میلیون رست دام رو در چرخه پروار قرار بدیم. ما به ازاش هم چیزی حدود 180,000 تن نهاده دامی است که شرکت پشتیبانی امور دام تقبل کرده، اینو در اختیار عشایر به ازای این پروار بندی که در رست دامی که پروار بندی میشه در اختیار عشایر قرار بده.
آقای احمدی میرقاید گفت با اجرای این طرح 7.5 میلیون رأس دام پرواربندی و 110 میلیون تومان به درآمد خانوار عشایر اضافه می شود.
دو تا سود مهم داره. یک، تضامین دیگه عشایر اون مشکلات قبلی رو نخواهند داشت، نهاده به قیمت روز در اختیارشون قرار داده میشه و سودی به خاطر این 4-5 ماهی که در اختیارشون هست بهش تعلق نمیگیره. در پایان دوره پرواربندی دام توسط عشایر با تحویل گوشت به شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تسویه حساب خودش در قبال گوشت اقدام میکنه.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی گفت اجرای 20 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در برنامه هفتم پیش بینی شده. به گفته آقای وحید برای اجرای آبخیزداری در این 20 میلیون هکتار 6000 میلیارد تومان اعتبار لازم است.
در لایه آبخیزداری ما پیش بینی شورای عالی آبخیزداری داشتیم. البته لایه آبخیزداری در کمیسیون زیربنای دولت که کمیسیون فرعیش هم تقریبا هفته گذشته تشکیل شد و قرار بر این شد که شورای عالی آب، آبخیزداری و منابع طبیعی جایگزین شورای عالی آب بشه در لایحه، با اون وظایفی که هم در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری هم در بحث آب تجمیع بشه و نهایتاً در قالب یک لایحه جامعی که تحت عنوان لایحه آبخیزداری هست به مجلس ارسال بشه که ارشاد در کمیسیون اصلی هم رأی بیاره، تحت دولت به مجلس ارسال بشه که تحت عنوان شورای عالی آب، منابع طبیعی و آبخیزداری انشاءالله مصوب بشه.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت بیش از 147 هزار واحد در بافت فرسوده کشور در دست نوسازی است که تاکنون حدود 50 هزار واحد آن تکمیل و تحویل متقاضیان شده. آینه همچنین از رشد 41% صدور پروانه نوسازی بافت فرسوده در 5 ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال پیش خبر داد.
بسته تشویقی 19 بندی شهرسازانه که ابتدای اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد و همینطور بسته تشویقی مالی و اداری کار هستیم که مجوزها رو مردم میتونن با حداقل 50% رایگان در واقع دریافت بکنن و تسهیلات بانکی ارزان قیمت میتونن دریافت بکنن و همینطور از خط اعتباری نهضت ملی مسکن. در مجموع این سه بسته تشویقی الحمدلله اثر خودشو گذاشته و ما شاهد رشد قابل توجهی هستیم. الحمدلله در بهار امسال هم ما در 127 شهر شاهد آمار افزایشی در پروانه های نوسازی هستیم که الحمدلله در این 127 شهر 149% ما در واقع رشد داریم در صدور پروانه ها و در مجموع هم در کشور 41%.
رئیس سازمان غذا و دارو از توزیع واکسن آنفولانزای داخلی و خارجی در داروخانه ها خبر داد. بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، واکسن داخلی به قیمت 260 و واکسن خارجی 300 هزار تومان در داروخانه ها عرضه می شود. سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
واکسن آنفولانزا در دو نوع تولید داخلی و وارداتی موجوده. نوع وارداتیش هم در داروخانه موجوده، از دو تا شرکت در واقع خارجی طبق روال گذشته وارد شده و توزیع شده و نوع تولید داخلش هم که نوع ترکیب هست اون هم در داروخانه موجود هست برای دسترسی مردم. توصیه میکنیم همه عزیزانی که در معرض خطر هستن یا پزشک بهشون توصیه کرده حتما واکسیناسیون رو انجام بدن.
دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای غرق شدن دو پسر بچه در استخر ذخیره آب در منطقه 21 خبر داد. آقای صالحی گفت این دو پسر بچه 8 ساله با خانواده به پارک زیتون رفته بودند که عبور آنها از زیر فنس‌ها و ورود به استخر ذخیره آب منجر به فوت آنان شد. دادستان تهران دستور تشکیل تیم کارشناسی و بازدید از محل و همچنین تشکیل پرونده برای مقصران احتمالی را صادر کرد. دبیرکل حزب الله گفت هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی برای ترور اتباع کشورهای دیگر در لبنان بدون پاسخ نخواهد ماند و ما اجازه نمی‌دهیم بار دیگر لبنان به عرصه ترور تبدیل شود. سید حسن نصرالله که به مناسبت ششمین سالگرد آزادسازی بلندی‌های ارسال در شرق لبنان سخن می‌گفت، افسود تروریست‌ها در زمان اشغال شرق لبنان بیروت را تهدید می‌کردند و برخی از گروه‌ها در لبنان روی ماندن و پیروزی گروه‌های مسلح در بلندی‌های شرق لبنان حساب کرده بودند. سید حسن نصرالله افسود لبنان یکی از اهداف اصلی گروه تروریستی داعش بود و ساکنان مناطق شرق لبنان در برابر عناصر مسلح ایستادند. و بنابر اعلام سازمان هواشناسی امروز در برخی نقاط استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، استانهای ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و خراسان شمالی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:05 است. ممنون از همراهی شما و خدا نگهدار.
ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران ساعت 11:15 است و دعوت میکنم ادامه یه نشست خبری ریاست محترم جمهوری با رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رو در سالن اجلاس سران بشنوید.
زده بودن قرار بر این شد که اونجا هم این عفو نسبت به اونها هم بتونه در واقع شامل بشه، اونها هم مشمول چنین عفوی بشن. خب این هم یه وقتی اعلام شد. منتهای مطلب اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنن، خود دانشگاه نباید اجازه بده. نه دانشجوی ما نه استاد ما اینطور نیستن، اما یک فردی امروز میخواد در دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه. خب در دانشگاه یک چارچوب وجود داره، من معتقدم به قانون همه پایبند باشن، بیش از دانشجو استاد، بیش از استاد مدیران و دستندرکاران دانشگاه. قانون مداری میتونه دانشگاه ما رو به پیش ببره. من تأکیدم بر این است که حتما نسبت به دانشگاه مسئله قانون مداری و قانون محوری و انضباط در دانشگاه رو باید همواره مورد تأکید قرار داد، که حافظ این انضباط در دانشگاه هم اساتید محترم، دانشجویان عزیز، مدیران و دستندرکاران هستن در امر دانشگاه. مواردی تو این چند روز، دو سه روز به من گزارش شده از مواردی که افرادی تخلف کردن در کمیته‌های انضباطی برخورد شده. من گفتم پیگیری کنن، اینو هم بررسی میکنیم انشالله. هم خود آقای وزیر علوم دنبال میکنن، هم بنده پیگیری خواهم کرد که مسئله روشن بشه. اما تأکید ما آن است که فضای دانشگاه، فضای بانشات، فضای علمی، فضای قانون مداری و توجه به قانون باشه که بتونه این فضا فضای علم و دانش و ارتقای علم و دانش انشالله باشه.
خیلی متشکرم آقای رئیس جمهور. دعوت میکنم از سرکار خانم پریسا مهرافر، خبرگزاری خبرنگار محترم خبرگزاری صدا و سیما. همچنین خواهش میکنم از آقای دورید وحیدی شبکه العراقیه عراق و از آقای سید حسین جعفری خبرنگار روزنامه کیهان که آمادگی داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس جمهور سلام و خسته نباشین. اجازه میخوام که عرض سلام، ادب و احترام داشته باشم خدمت یکایک بینندگان عزیز و ارجمند شبکه‌های مختلف رسانه ملی، علل خصوص شبکه خبر که در این لحظه بیننده گفتگوی رئیس جمهور با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی هستند. آقای رئیس جمهور، من می‌خوام خواهش کنم بفرمایید که برنامه‌های دولت برای توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها در جهت رفع فقر مطلق و افزایش سطح معیشت دهک‌های درآمدی پایین در یک سال آینده چیه؟
متشکرم. نسبت به یارانه‌ها مطلعید که ما با اصلاح اقتصادی که در اردیبهشت 1401 انجام شد، خب مبلغی که داده شد به دهک‌های مختلف غیر از یک دهکی که استثنا شد مبلغ 300 و 400 بود، و بعد با این کالابرگی که اخیراً اعلام شده این مبلغ افزایش پیدا کرد. نسبت به کالابرگ، اون وقتی که در قانون اومد در سال 1401 زیر ساختاش آماده نبود و ما هم به دوستان مجلس گفتیم که زیر ساختاش آماده نیست، چون این یک زیر ساخت جدی فنی میخواد در کشور که بتونه کالابرگ رو عملیاتی و اجرایی کنه. این کار در دیماه 1401 زیر ساختش آماده شد. این از همون مواردی است که باید با توجه به واقعیات باید و نباید تعیین کرد در قانون، که این نکته مهمی است. خب از اون وقتی که تعیین شد به صورت آزمایشی در استانهای عمل شد. امسال هم کالابرگ رو برای اینکه بتونه قیمتها تغییر نکنه با تغییر قیمت ارز، سفره مردم دچار تلاطم نشه، این کار انجام شد. این کار داره توسعه پیدا میکنه. الان 5 دهک، بعدن هم امکان اینکه توسعه پیدا کنه کاملا وجود داره، که قیمت کالاهایی که در سفره هست، کالاهای مصرفی، با تلاطم احیانا قیمت ارز جابجا نشه. این یک نکته. و ما مبلغی که خب از قبل 45000 تومان داده میشد تبدیل شد به 300 و 400 تومان و الان هم 520 تومان در واقع با این تغییری که داده شده داده میشه. اما اون چی که مورد توجه دولت غیر از قضیه یارانه ها که طبیعتاً کمکی است برای اقشار به ویژه فاصله طبقاتی رو کمتر و کمتر میکنه، اما تمام نگاه دولت آن است که قیمت‌ها ثبات پیدا کنه، قیمت‌ها علاوه بر ثبات کاهشی بشه. و این هم در گرو آن است که اقدامات اقتصادی ما در حوزه تولید که محوریت داره، مسئله تولید در کشور بتونه رشد داشته باشه، تولید ما در کشور و اقتصاد رشد داشته باشه. ارزش پول ملی در کشور، بنای دولت اینه که ارزش پول ملی روز به روز افزایش پیدا کنه، ولو اینکه دشمن نمیخواد، ممکنه عدد سازی بکنه، میخواد وضعیت اقتصادی رو او رقم بزنه به نحوی که میخواد. سه روز چهار روز گاهی تعطیل، هیچ داد و ستدی نمیشه، اما قیمت ها رو شما نگاه میکنید وسط یا نصف شبی که اون روزش یا روز بعدش هم تعطیله، میبینید عددها جابجا شد. معلومه که این عدد با داد و ستد جابجا نمیشه، این عدد سازی است که داره انجام میگیره. در هر حال دولت بناش بر اینه که ثبات در بازار باشه، ثبات در قیمت‌ها جز برنامه جدی دولت هست و حفظ ارزش پول ملی جز کارهای جدی در دستور کار اقتصادی دولت هستش. ابتدای امسال هم سه دستگاه اقتصادی دولت، یعنی وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، یک برنامه مشترک ارائه دادن در جهت تحقق شعار سال، مهار تورم و رشد تولید، که این برنامه علت دوام داره رصد میشه که این اتفاق در عمل انشالله در زندگی مردم واقع بشه. لذا برنامه دولت علاوه بر این که بحث در واقع توزیع عادلانه یارانه هاست، مثل این جلوگیری از در واقع مبلغی که یه عده خاص میبردن قبل از قضیه اصلاح اقتصادی، یه عده خاصی تمام این پولو میبردن، حالا تقسیم شده بین آحاد جامعه همون پوله. بعضیا فکر کردن این پول دولت برای کسب بودجه خودش یا برای خزانه، نخیر. شما رقم رو نگاه کنید، رقمی که تا دیروز برای همین 4200 بود، الان این رقم ما به تفاوت 4200 به عنوان توزیع عادلانه یارانه ها داره تقسیم میشه بین مردم کاملا، الان هم که افزایش داده شده. لذا اون چی که در دستور کار دولت توزیع عادلانه یارانه هاست و از اون طرف کارهای اساسی است که در حوزه کار اقتصادی انجام بشن. از شما متشکرم.
خیلی متشکرم از آقای رئیس جمهور و همچنین خبرنگاران محترم. از آقای درید وحیدی، خبرنگار محترم شبکه،
عکس‌ها رو گرفتید برای آب خوردن؟ همه منتظر این آب بودن هم؟
جناب آقای درید وحیدی، خبرنگار محترم شبکه العراقیه عراق.
سلام الله علی الحسین.
سلام الله علی الحسین. سلام علیکم معالی.
سلام علیکم ورحمت الله.
سيد رئيس الجمهورية، سيد رئيس الجمهورية، يعني تعلمون في البداية أبارك لكم أسبوع الحكومة الإيرانية، وطبعا تعلمون أننا نقترب من ذكرى مسيرة الأربعين، المسيرة المليونية. هذه المسيرة المليونية على حسب بعض الإحصائيات سيكون مشاركة المواطنين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحدود 4-5 مليون زائر خلال هذه الفترة المقبلة. أود السؤال منكم حول الإمكانيات والمشاركة والفعاليات التي تقدمونها أنتم والمشاركة مع الحكومة العراقية لتذييل الصعاب والمشاكل الموجودة. تعلمون أن العراق يستضيف في هذه المسيرة قرابة 21-23 مليون زائر، عدد كبير جدا يسيرون نحو الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه المسيرة تحتاج إلى إمكانيات وتنسيق عالي ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق. ما هو مدى هذا التنسيق وما هو سهم الجمهورية الإسلامية من هذا الأمر؟ شكرا جزيلا.
متشكرا.
جناب رئيس الجمهور، هفته دولت را اولا خدمت جناب عالی تبریک عرض میکنم و همونطور که میدونید ما در آستانه راهپیمایی میلیونی اربعین هستیم. سوالی که از جناب عالی دارم اینه که طبق آماری که منتشر شده، مشارکت ایرانی ها، مشارکت مردم جمهوری اسلامی ایران در راهپیمایی اربعین حدود 4-5 میلیون نفر هست و همونطور که استحضار دارید، دولت عراق هم با توجه به این که تعداد خیلی بالایی، حدود 21 تا 23 میلیون نفر میلیون نفر رو میزبان میشه در این ایام، با مشکلاتی ممکنه مواجه بشه. سوال بنده اینه که با توجه به عددی که ذکر شد و با توجه به که مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد، چه هماهنگی هایی با دولت عراق شده در این راستا و چه امکاناتی فراهم میشه برای اجرای هرچه بهتر این راهپیمایی؟
متشکرم. من از دولت و ملت عراق صمیمانه تشکر میکنم. دولت عراق تمام امکانات رو برای بهتر برگزار شدن این رویداد مهم به کار گرفته. مردم عراق تو صحنه هستند با تشکیل موکب‌ها، از زائرین امام حسین علیه السلام پذیرایی میکنن. دولت سعی کرده، دولت جمهوری اسلامی ایران، که تمام تلاشش رو برای زیرساخت‌ها که بتونه یک زیارت ارزان، آسان و دلنشین برای زائرین برگزار بشه انجام بده. اما کار اصلی دست مردم عزیز ماست. مردم در این عرصه بسیار حضور پررنگی دارند و بسیار حضور با نشاط و با انگیزهی دارند. ایستگاه های صلواتی بسیاری تشکیل شده، موکب هایی رو تشکیل دادند. حسینیه ها، مساجد، مؤسسات مختلف حضور پیدا کردند. در ایران و عراق این مسیر همه پر است از حضور مردم و تشکیل ایستگاه‌های صلواتی برای پذیرایی از زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که من هم تشکر میکنم از همکارانم در دولت، هم تشکر میکنم از ملت عزیزمون که بسیار حضورشون حضور پررنگ و مثال زدنی است، و هم از ملت و دولت عراق. امیدوارم همکاری دو دولت و دو ملت رویداد بزرگی رو رقم بزنه، که جناب عالی پیشبینیتون این بود که بیش از 20 میلیون شرکت خواهند کرد در این رویداد بزرگ و به یاد ماندنی، که جلوه مقاومت اسلامی است و اتحاد کشورهای مختلف و ملتهای مختلف در اربعین حسینی. من هم امیدوارم انشاءالله با تمهید مقدماتی که دولت عراق انجام داده، بسیار خوب همکاری کردن، و با همکارایی که همکاران من دارن انجام میدن در مرز و در مسیر و خصوصا حضور ملت، انشاءالله ما یک رویداد بسیار بی نظیری داشته باشیم نسبت به سالهای گذشته و یک اربعین بسیار با شکوهی رو امت اسلامی انشاءالله به برکت نام حسین ابن علی علیه السلام و یارانش رقم بزنه انشاءالله.
خیلی ممنونم از جناب آقای سید حسین جعفری، خبرنگار محترم روزنامه کیهان. دعوت میکنم سوالشون رو مطرح بکنن، ضمن اینکه از آقای محمد مهاجرانی، خبرنگار خبرگزاری مهر، و آقای تاتسویا ساتو، خبرنگار محترم روزنامه آساهی ژاپن، خواهش میکنم که آماده باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس جمهور عرض سلام دارم، عرض تبریک به مناسبت هفته دولت و عرض خدا قوت به دلیل برداشتن آوار سوء مدیریت دهه 90. آقای رئیس جمهور، سوالی که ما داریم اینه که موفقیت‌های پی در پی دولت 13 در عرصه سیاست خارجی و در عرصه داخل از یک طرف بسیار ملموس و عینی بوده، و از سمت دیگر باعث عصبانیت آمریکا، متحدان و برخی غربگرایان داخلی شده. علل این موفقیت علارغم همه تخریب‌هایی که داره انجام میشه از نظر شما چیه؟ خیلی ممنون.
متشکرم. ببینید، اولین علت موفقیت توکل به خداست. ما بدانیم قدرت دست خداست، اینو بدانیم. همون رمزی که امام در پیروزی انقلاب به ما یاد دادن، این رمز موفقیت. دومین رمز موفقیت ما اعتماد به نفس یا اعتماد به داشته های ملت بزرگ ایرانه. ملت ما کم داشته و کم ظرفیت نداره. بدانیم که این کشور خیلی ظرفیت داره و اینو با همه وجود بدانیم. سومین نکته، امید به آینده است. دشمن میخواد ما و مردم ما رو ناامید بکنه. ما باید امیدوارانه حرکت بکنیم و باید او رو مایوس کنیم و پشیمان کنیم که در مقابل ما داره دشمنی میکنه، و او رو وادار کنیم به عقب نشینی، کاری که ملت ایران کردن. من سخنی که با بعضی از مسئولین در کشورها میگم و مطرح میکنم، میگم که اینا سوال میکنن چگونه شما با تحریم ها و تهدیدها اینقدر در کشور پیشرفت داشتید. مثلا میرن اینجا میان پارک‌های علم و فناوری ما رو بازدید میکنن، تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، جاهای مختلفی، میگن چطور شده ملت ایران این همه تهدید و تحریم و اینقدر پیشرفت؟ من عرض میکنم ملت ایران هنرش این است که تهدیدها را تبدیل به فرصتها میکنه و این کارو کرده و این دشمن عصبانی کرده.